من متخصص مغز و اعصاب. خب به هر حال سال 63 که من ازدواج کردم یه دانشجو سال 2 بودم و گرفتاری های شدید دانشجوی پزشکی و واقعا خیلی سخت بود. من 65 خداوندی فرزند زهرا به دنیا اومد، واقعا سخت بود. یعنی از دور دیدنه
بعضی ها میگن که پزشکی سر تا پا مشقته، چه زمان تحصیلش، چه زمانی که شما میای مطب میزنی، بیمار میبینی. به هر حال خود این که آدم از صبح تا غروب بشینه 40 تا آدم مریض رو ببینه و حتی مشاوره بهشون بده، کار سختیه،
بسیار شغل سختیه. ولی من خودم اگر دوباره به دنیا بیام دوباره میرم پزشکی، دوباره میرم مغز و اعصاب.
آره، وقتی که آدم یه کسی، همون مثالی که زدید، همون تجربه‌ای که فرمودید، با ناراحتی میاد، بعد 2 سال با لبخند میاد، حس قشنگه، یه نوع احساس ساختن میکنه.
بله. نه خب واقعا واقعا ما خیلی کمک به بیمار میکنیم، خیلی بیماران رو از مرگ نجات میدیم، خیلی بیماران رو از فلج شدن نجات میدیم، خیلی بیمار. من یه مثال بزنم اگه بیمارم شاید جالب باشه براتون، یعنی 2 تا مثال تو ذهنم میاد ولی یه مثالم خیلی جالب بود. میدونیم که من تو سر خیلی کار کردم و مریضای سری رو خیلی دوستشون دارم، خیلی هم تو چون انجمن سرم رفتم، خیلی هم سعی کردم از حقوق اینا مثلا دفاع کنم، تو رادیو تو تلویزیون اومدم که مثلا چرا یه مریض سری نمیتونه سرشو بالا بگیره و راجبه بیماریش صحبت کنه ولی مریض آسمی میتونه، چرا مریض مثلا فشارخونی میتونه، چرا مریض مثلا لوپوسی میگه ولی یه مریض سرعی نمیگه، این برخورد اشتباهی. من خیلی به هر حال هوای مریض سرعی رو تا اونجایی که تونستم داشتم. یه بیماری داشتم، یه روز اومد پیشم به من گفت من این سر رو دارم. یعنی گفتم چطور میشه؟ گفت آره هر روز صبح سر صبحانه من تشنج میکنم. آره خلاص ما دواش دادیم رفتیم من یادم رفت که ایشون بعد از 3 ماه اومد گفتم دکتر من نمیدونم ازت چجوری تشکر کنم. گفتم چی شده؟ چی بود؟ پروندهش نگاه کردم دیدم آره هر روز تشنج میکرد. میگفت من هر روز سر صبحانه تشنج، ما یه آن اویکنینگ سیجر داریم، این تشنج صبحگاهی، سر صبحانه دارم. میگم بچه هم صبحانه تو خونه نمیخوردن به خاطر که نبینن من دارم تشنج کنم، خانومم وای نمیساد که نبینن من دارم تشنج کنم، اصلا یه زندگی بد و ببخشید راحت بگم کوفتی بود. بعد از 3 ماه خب من دارو رو تنظیم کردم، میگم من میخوام ازت تشکر کنم، من صبحانه میخورم به خانواده.
آخیش و چقدر این خوبه،
من یعنی این رو نعمت میدونست که من با خانوادم الان صبحانه میخورم. من مدیون شما، یعنی ما چیزی که برامون شاید خیلی پیش افتاده باشه، این هر روز تشنج میکرد توی خانواده، توی کنار خانواده مثلا صبحانه.
میگن از نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، آدم نعمت اینی که کنار خانواده صبحانه میخوره رو نمیدونه، مگر اینکه یه روزی خدایی نگرده.
خدا شایده یه مرد حدوداً فکر کنه 44-45 ساله بود که سالیان بود این مشکل رو داشت و این نعمت برش نعمت بود، اشک تو چشاش بود و گریه میکرد، میگفت من هر روز به لطف شما دارم به خانوادم صبحانه میخورم. حالا یه مریضی دیگه هم که بعدن تعریف میکنم، اونم خیلی برنامش جاره.
خواهشم خانم دکتر، شما تو فرمایشاتون راجب انواع بیماری های مغز و اعصاب که فرمودین، یکیش این آلزایمر یا فراموشی بود.
بله.
هنوز ظاهرا دارویی برای این کار پیدا نشده و روز به روز هم بیشتر میشه. علتش بالا رفتن سن یا امید به زندگی؟ علتش
بله امید به زندگی، یکی از فاکتورهاش امید به زندگی هست. یعنی ببینید خب ما خودمونیم، امید به زندگی تو ایران خیلی زیاد شده، تو جهان اصلا زیاد شده. بله. کشورهای مثلا توسعه یافته تو ایران خیلی زیاد شده. ما به راحتی هر روز بیمار 90 ساله و 95 ساله میبینیم، قبلا مثلا مثلا 70 خورده ای ساله نشد. خب وقتی که امید به زندگی بالا میره، من نمیتونم بگم این
متوسط عمر عملا رفته بالا
میره. آره میتونم بگم یه نکته مثبت طبه که آدمیان بیشتر زندگی میکنن، بیشتر عمر میکنن. ولی نکته منفیش اینه که خب بیماری هایی که وابسته به سن هست، یعنی ایجینگ و سن درش فاکتور مهمه، خب این بیماری ها بیشتر میشه.
آخه چرا تو ژاپن اینقدر زیاد نیست؟ نوع تغذیه چیه؟
میدونید که ما دقیقا نمیدونیم چرا این اتفاق میفته. میدونیم که یه چیزی، یه پروتئین بدجنسی به نام آمیلوئید تو سلولا رسوب میکنه. چرا این میشه نمیدونیم، ولی یه درمانای اومده. ما درمانامون 18 ماه به عمر بیمار اضافه میکنه، ولی کیفیت زندگی رو تغییر میده. ببینید، ما همیشه این کارمون پزشکانی نیست که بیمار رو خوب کنیم بگیم برو تو برو به امان خدا. ما یکی از هنرهایی که داریم، و واقعا من خودم از این هنر پزشکی که همکارامون هم دارم، خب خودم به حال در طب آموختم، یکی از هنرمون اینه که ممکنه یه بیماری رو خوب نکنیم ولی کیفیت زندگیشو خوب بکنیم. ما با داروهامون پرخاشگریشون و توهماشون و بیقراریشون و اینا همه رو کنترل میکنیم. کیفیت زندگیشه. مثلا مریض بنداز 15 سال زنده باشه و ما بکنیم 17 سال، ولی این 17 سال حدود 10 سال 11 سالش ما یه کیفیت زندگی قابل قبول بهشون بدیم.
خان دکتر، تو فرمایشات شما که همشون هم خوب بود و جالب بود، یه جمله یا یه بخشش این بود که بیماران سر بیماری خودشونو پنهان میکنن. اصولا بیماران اعصاب و روان بیماری خودشونو پنهان میکنن. علتش اینه که جامعه به اینها انگ میزنه. بله. برچسب میزنه.
بله.
میگن طرف روانیه، طرف اعصابش خورده، طرف کم اعصابه. این برچسب‌هایی که به اینها زده میشه، اینها رو در زندگی به گوشه رینگ میبره.
بله.
و دقیق آدم راحت میگه آقا زانوی پام درد میکنه، لاله گوشم درد میکنه، موی سرم درد میکنه، اما نمیتونه بگه که من مثلا اعصابم خورده. از کجا نشأت میگیره؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ کیا باید این رو به مردم بگن که آیه مردم، آدم اعصاب داره، عصب داره، خب ماهیچه هم داره، همین اندازه که ماهیچه میتونه فرسوده بشه، عصب هم میتونه فرسوده بشه. شما پزشکا یا در این مورد تلاشی کردین؟ اینکه خودتون بشینید جلسه بگیرید، کنفرانس بگیرید، نشست بگیرید، برای همدیگه بگید نشستیم و گفتیم و برخواستیم؟ نه. چرا تو جامعه نمیگید که بیمار اعصاب و روان با بیمار قلبی هیچ تفاوتی نداره؟
ببینید، ما چجوری باید به جامعه بگیم؟ ما باید تو انجمنامون بگیم، باید مثلا انجمنا برگه هایی رو، لیفلت هایی رو تایپ کنن بدن، باید تو تلویزیون بگیم، باید تو رادیو بگیم، باید این کار رو بکنم. البته
همین الان بفرمایید، ما داریم با جان دل گوش میکنیم.
ببینید، چرا یه بیمار سرعی، من بزنیم بیمار سرعی رو بگم چون من رشته من سرعه تا مثلا بیماری اعصاب و روان. بیمار سرعی خب چرا نمیگه؟ چرا قبلنا مثلا مریض سرعی میافتاد تو زمین، دورش خط میکشیدن، پول میکشن، پول میریختن؟ خب ما آموزش میدیم اگه بیمار سرعی
جنی شده.
آره جنی شده و این رو بد میدونستن و این باعث میشه که اعتماد به نفس این بیماران ما خیلی بیاد پایین. نه خیلی بیماری قب نجیبیه این بیماری سر. در 76% ما میتونیم 34 کم کنیم، بله میشه 66%. 66% ما میتونیم مریض رو درمان کنیم، بعد 3-4 سال داروش تموم بشه، بره زندگیشو بکنه،
اصلا سرش هم تموم بشه،
تموم شه بره. 60%. یعنی این که خیلی بیماری نجیبه، مثلا
یعنی قریب 2/3.
آره، ولی مثلا با بیماری پارکینسون اینطور نیست، ولی مریض پارکینسون راحت راه میره میگه من پارکینسون دارم.
یعنی که دست میلرزه.
آره دستش میلرزه. یا مریض MS راحت میگه من MS. ما خودمون میدونیم MS رو ما فقط کنترل میکنیم، ولی سر این خب خیلی بس. باید اجازه بدیم بیماران سرعی بیماریشون رو بگن، داروشون رو بگیرن، اینا راحت میتونن ازدواج کنن، میتونن آقایون که راحت بچه دارشن، خانم هم با یه تمهیداتی که ما میدونیم چی کار کنن بچه دارشن، یعنی میتونن یه زندگی نرمال داشته باشن. فقط چند تا شغل سخت مثل قواسی و خلبانی و کوهنورد و اینا نمیتونن داشته باشن. آتش نشانی هم مثلا آفرین، یه چیزی که خب یه خوده بدونیم که پر خطره. ولی به نظر من باید بیشتر با مردم صحبت کرد، بگیم بابا این بیماری اینجوری که فکر میکنید نیست. اصلا ما کلمه سر رو میگیم مو بدنش سوخته میشه. آره، در صورتی که خودشونو میگن ما قرصی شدیم. آقای اکرامی، این خیلی بده.
قرصی شدیم.
قرصی شدیم. این کلمه قرصی شدیم یعنی چی؟ من میگم تو حاضری بیفتی رو زمین، همه ببینن تو داری تشنج میکنی، سلان با خنده بگیم دورت خط بکشن، ولی قرصه رو نخوری که تو رو کنترل میکنه.
الان خانم من روز 11 تا قرص میخورم، قرصی شدم بفهم. یا نه
شدین دیگه
قرصی شدم.
شدین.
بسیار خوب خانم دکتر، ما استفاده کردیم از دانش علمی و تجربی شما، یکم برگردیم به زندگی خصوصی، خصوصی که نه، زندگی شخصیتون و این که شاگرد تا حالا تو مدرسه کتک خوردی؟
دبستان یعنی؟
آره آره، مثلا خطکش می زدن؟
حالا باور کن یادم نمیاد، ولی خب اون موقع از این کارا می کردن. من خیلی از نازمم یادم میاد، می ترسیدم. و یه چیزی جالب بگم، میدونین که آدم ها هیچ وقت معلم کلاس اولشون رو یادشون نمیره. آره. ممکنه کلاس پنجمتون یادشون بره. من معلم کلاس اولم حدوداً یک ماه پیش خواهرش مریض من بود.
آره.
و من سراغش رو گرفتم و شمارش رو گرفتم، فقط از روی اسم دم
خواهی خانمه که الان حالشون خوبه.
الان بله خوبه، ولی میگفتم خب الان خب سنشون بالا رفته و نه من یادم نمیاد، ولی خب خب همیشه چون دیر اخواب پا میشدم، دیر میرسیدم، نازمم به من اخ میکرد.
تو مدرسه دعوا میکردی؟
دبستان، راهنمایی؟ نه یادم نمیاد.
با تقلب میانتون چطوره؟
تقلب چی؟
تقلب میانت چطوره؟
من اصلا تا عمرم تقلب نکردم. من اصلا آدم ترسویی هستم، مثلا همطوری بهتون بگم، من آدم ترسویی هستم. هر چیزی فکر کنم یه ذره خلاف قانونه یا مثلا اینه، تن و بدنم میلرزه، هنوز که هنوزه. یعنی همه چیز رو سعی میکنم قانونمند باشم. اینها رو هم پدرم به ما گفت، خدا بیاموزتش. ایشون خیلی مرد فرهیخته و معادی آداب بود و واقعا همه ما رو اینجوری به سلام تربیت کرد که قانونمند باشیم، مؤدب باشیم، متخلق به اخلاق اسلامی باشیم.
تاجر بودن پدر بزرگوار شما؟
بله تاجر.
انگلیسی هم بلد بود حرف
بزنه؟ بله بله بله. ایشون خب سال مثلا 1285 فکر کنم به دنیا اومدن و تجار قدیم بازار بودن و خیلی مرد فرهیخته‌ای بودن، خیلی به تربیت
جالبه. تجار قدیم بازار میدون خراسون میشینه، زعفرانیه نمیشینه.
آخه اون موقع میدون خراسون باز خودش کسی بود، جایی بود،
بود.
از برای خودش. بله
از برای خودش.
و من این لازمه بگم، میدونم وقت داره تموم میشه، پدر من انقدر اهمیت میدادن به تربیت فرزندان که با هم مرحوم برهان جامعه تعلیمات اسلامی سال 1330 مثلا بنیان گذاشتن. مرحوم برهان رفت مدرسه پسرونه زد، ما پدر من رفت مدرسه دخترونه زد که همه ما تو همون مدرسه درس خوندیم.
یعنی نگاه رو در اون زمان داشته. البته خب الانم خدا وکیلی میدون خراسان، الانم میدون خراسان یکی از محله های اصیل تهرانه.
بله.
محله های با جربوزه و جبروت و ازم اصیل تهرانه. به این دلیلم که اون خیابون خاوران به سمت خراسان میره بهش میگن میدون خراسان دیگه، درسته؟
چون از اون طرف نیست که میاد جاده خراسان.
آره. بعد ببینید این که یک نفری در 1330 به این نتیجه برسد که مدرسه دخترانه دایر بکند و با اون همه شرایط، یعنی این که خب انسان روشن فکر و انسان دانش دوست و دانش طلبی بوده و اینکه به برابری جنسیت اعتقاد داشته و همه اینها. به هر حال خدا خانواده شما رو، اونهایی که رفتن رو بیامرزه و اونهایی هم که هستن رو حفظ بکنه. پس شما اهل تقلب به دلیل ترسو بودن نبودی یا درست خوب بود؟
درسم هم خوب بود، ترسو هم بودم، هر جفتش شد باعث شد که
یعنی من نمره در رو راحت میگرفتی دیگه.
من اکثر اوقات تو دبیرستان، دبستان، اکثر اوقات یه شاگرد اول بودم، یه شاگرد دوم. جالب بود اگه شاگرد دوم می‌شدم به خاطر این بود که مثلا انضباطم کم می‌شد، چون دیر اخواب پا می‌شدم، دیر می‌رسیدم. فقط هم همین بود، نمرم کم می‌شد. ورزشم هم بد بود، ورزشم معدلم می‌آورد پایین، ولی درس اصلی مثلا زیست‌شناسیم خوب بود، ریاضیم خوب بود. مثلا درس شیمیم خوب بود. اینا نمره معدلم می‌آورد بالا، اونا می‌اومد
می‌آورد. تعلیمات اجتماعی؟
تعلیماتشان خیلی خوب نه. جغرافیا هم خوب نه.
شعر بخونید خانم دکتر.
چه نگی؟ اصلا من شعر بلد نیستم.
یه بیت.
من یازار موری که دانه کش است.
خیلی خوب، خیلی خوب. من یازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. عرضم به حضورتون که خانم دکتر، بهترین رفقای شما دوستان دانشجوییتون هستن، دوستان شغلیتون هستن، مریضهاتون هستن، همسایه هاتون هستن، اعضای خانواده مثلا دختر خاله، دختر عمو، اینا هستن، کی هستن؟
بهترین دوستای من الان همکارانم بیشتر هستن و خب ما
چون قطعاً هم کلاسیاتون هم بودن تا یه حدی دیگه.
بله، یکیشون از هم از سال 62 ما تو دانشکده پزشکی بودیم. ما تقریبا هر روز روزی دو بار با هم صحبت میکنیم. یعنی اگه صحبت نکنیم از احوال هم نگیم. جالب، اون وسط مریضاش حالت چطوره، خوبی، کجای فلان، تمام.
منم غیبت مادر شوهر که تعطیله.
اما چی؟
غیبت مادر شوهر.
اصلا مادر شوهری به جایی نیست، بنده خدا فوت کرده که. ولی اون موقعی که ما خیلی دوستشون داشتم، خدا بیامرزه.
واقعا مادر شوهرها دوست داشتنی هستن.
نه خداییش من خیلی دوستش داشتم. یعنی من تو خانواده شوهرم مادر شوهرم رو خیلی دوستشون داشتم. حالا شاید پدر شوهرم رو دوست داشتم، ولی خواهر شوهرم مادر شوهرم خیلی دوست داشتم.
آقای دکترها،
آقای دکتر فکر کنم الان سر کار اندانش کردن نشنوه، ولی بعدن گوش میدن.
بسیار خوب، ما تقریبا داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. صحبت داشتیم با سرکار خانم دکتر عباسیون، متخصص مغز و اعصاب، البته نورولوژیست هستن، و کلمات دیگری که من حقیقتا زبانم نمیچرخه، میترسم بد ادا بکنم، از این جهت پوزش میخوام. خانم دکتر، ما حدودا 2 دقیقه وقت داریم، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دلت انگد بگو.
از کجا بگم؟ از
ما رو سفارش کنید، چجوری به مردم، با مردم صحبت کنید، با بیماراتان صحبت کنید، با آقای محمودزاده تهیه کننده چیزی بگید، هر چیزی
بذاریم. پس یه چیزی، یه چیز رو بگم راجب استرس منیجمنت، فکر کنم به درد همه بخوره. خوبه بگم؟ ببینید، من تو این زمینه خیلی کار کردم راجب مدیریت استرس. شما در طول هفته 168 ساعت دارید که 148 ساعتش رو میخوابید، 120 ساعت باقی میمونه. اون 120 ساعت باید تقسیم بر 4 بشه. برای اینکه دچار استرس نشید، 4، یکیش میشه W for work، یعنی برای 4 شغلتون، یه قسمتش مال خانوادتون فامیلی، یک قسمتش مال خودتونه، یه قسمت دیگه‌ش هم مال سوشال و اطرافیانتونه. یعنی چی؟ شما حداکثر باید 44 ساعت در هفته کار کنید، میشه 44 ساعت. بعد برای خودتون، برای سوشال، یعنی سوشال ایمن، اینی که با یه عده برید، مثلا دوست باشید، یه ایامی با هم بودیم، میشه میگن سوشال ایمن. مثلا
ارتباطات اجتماعی،
یعنی مثلا این که ما دوستام، همون دوستام که گفتم همکارام هستن، با دوستام با هم بریم مثلا پارک با هم فکر کن، یه ساندویچ با هم بخوریم، یه گپ و گفته بکنیم، بهش میگن سوشال ایونت، یعنی یه ارتباطات اجتماعی. در هفته میگن 3 تا 4 ساعت برای این بگذارید، 4 تا 6 ساعت برای هابی هاتون بذارید، برای اون چیزهایی که از انجامش لذت میبرید. یکی ممکنه شنا باشه، یکی ممکنه دوچرخه سواری باشه، یکی ممکنه دعا باشه، یکی باشه موزیک باشه. ولی مثلا بدونید، مثلا من جمعه 7 تا 9 صبح میخوام برم شنا، خودم برای خودم، بقیهش میره برای خانوادت. یعنی ما حدود 60-70 ساعت در هفته،
استرس ها کنترل میشه.
آره، 60-70 ساعت در هفته برای خانواده باید وقت بگذاریم.
این سفارش چیزم هست که
اصلا این حدیث من رفتم در بودم بعد.
عبادت، تفریح، خانواده و کار.
بله. حالا هرگه هر چیزی سر جای خودش باشه، اون موقع این یعنی میشه شما مدیریت استرس کردی.
بله.
و هم خوب شغلتون به خوبی انجام میدید، مادریتون رو به موقع انجام میدید، پدریتون رو به موقع انجام میدید، با دوستتون رفاقت میکنید.
با خانم دکتر عباسیون بزرگوار صحبت داشتیم در برنامه ملاقات امشب رادیو گفتگو، و جمله پایانی ایشان این بود که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. تفریح سر جاش، کار سر جاش، با خانواده بودن سر جاش، عبادت سر جاش، با دوستان بودن سر جاش، صله رحم سر جاش، و چیزی نباید فدای چیزی دیگری بشه که در اون صورت زندگی ما از حالت طبیعی خارج میشه. خانم دکتر خیلی بزرگواری کردید، جسارتهای ما رو ببخشید، گفتگوی خیلی خوبی بود، من خودم به شدت آموختم، بهره بردم، و ترسم از عرضم به حضورتون بیماری های سن بالا، مثل چه فرمودید، این زوال عقل یا آلزایمر، کم شد. انشالله که روزی برسه مردم با دانش و دانایی بیشتری با بیماری‌های خودشون در حوزه اعصاب و روان برخورد بکنن. سپاسگزاریم از شما مردم خوب، از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت از شب با ما همراه بودید. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. چرا که عشق شادیست، عشق آزادیست، عشق آغاز آدمی زادیست. شبتون خوش، ایام بکام.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد. چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بتونه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یک شماره کارت شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتم گفت. توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا پاپا.
خیلی چیزا هست که نزد ما کوچیکه ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگه. شاید نزد ما کوچک باشه و ما چندان دقت نکنیم نسبت بهش، ولی میبینیم پیش خدا و اهل بیت بزرگه. مثال عرض بکنم، شاید تعجب بکنید دارم این مثالها رو میزنم. مثلا خواستیم از یک جلسه بیرون بریم، از مسجد بیرون بریم، کفش های مردم رو لگد بکنیم، شاید بگیم بابا این که چیزی نیست، یا خورده پولی که باقی میمونه باید به مشتری برگردونیم، به مسافر باید برگردونیم، اصلا توجه نکنیم همین خورده پول قاطی پولهای ما قرار بگیره. ببینید، یا کسی نگاه غیظ، نگاه بد به پدر و مادرش کنه، با عصبانیت یه لحظه، یا یه جمله ای بگه، یا یه حرکتی انجام بده، بگه آقا این که چیزی نیست، یا مثلا با وسیله نقلیه خودش یه طوری سبقت بگیره که دل عده‌ای رو به شور بندازه، عده‌ای رو ناراحت بکنه. ببینید، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند. از اینها نمیتونیم ما به سادگی بگذاریم. یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت سلام کرد. حضرت زیاد او رو تحویل نگرفت. آقا جان چه شده؟ چرا منو تحویل نمیگیرید؟ امام فرمودن در یکی از منازلی که در بین راه مکه بود، یه پیرمردی دست بلند کرد که من رو هم بر حیوانی که سوار شدی سوار کن. شطوری که تو سوار بودی جا داشت، میتونستی او رو سوار کنی، ولی به او محل ندادی، از کنار او رد شدی. آن پیرمرد یکی از یاران نزدیک ما بود و ما مطلع شدیم. چرا حق این پیرمرد رو ضایع کردی؟ پس دقت بکنیم، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.